بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع نفوذ و مدیریت افکار عمومی در شب دهم محرم 1405 هیئت آل الله.
در شب‌های گذشته این رو عرض کردیم که یهودیت از یک جایی به بعد، یعنی از تبعید به بابل در حمله بخت و نصر، گروهی رو اونجا تشکیل میدن به نام سوفریم که رأس اونها شخصی است به نام عزرا که معادلش در عربی میشه عزیر، و قالت اليهود عزیر ابن الله. اینم لا تغلو فی دینکم در قلوب یهودیت توضیح دادیم براتون که بچه‌ای که در گاهواره میگه من بنده خدام رو به خدا تبدیل کردن در قلوب. ببینید قلوب رو ببینید. این عزیر شروع میکنه سنت شفاهی تورات رو، چون تورات رو عرض کردیم در حمله‌ای که 134 سال بعد از حمله اولیه به قسمت شمالی کشور اسرائیل و پایتخت سامره انجام میشه، تنها نسخه تورات رو از بین میبره. خب چی مونده؟ هیچی. چه کار کنیم؟ 50 سال بعد کوروش میاد، عزیر رو میذاره بالا سر اینا، سه مأموریت میده: بازسازی، بازنویسی، بازگرداندن. درست شد؟ یادتونه؟ سرحلقه اینها شخصی است به نام عزیر. البته کسان دیگه هم مثل یترون و اینا هستن، خیلی تخصصی نباشه. اینجا اولین اتفاقی که میفته انحصار طلبی یهودیت، پاکسازی نژادی، غلبه میکنه آرام آرام بر بحث شریعت موسوی. اسماعیل بعد از ذکر ازدواج از تورات، تنخ، کل عهد عتیق حذف. هر جا یادتون بود شبای قبل با من تکرار کنید. چرا حذف میشه؟ معتقدن چون اسماعیل فرزند نامشروع ابراهیم است. چرا اسماعیل حذف میشه؟ چون بنی اسماعیل در تورات اصلی بوده، حالا میخواد بشه بنی اسرائیل. وقتی میخواد بشه بنی اسرائیل، دیگه باید بنی اسماعیل حذف بشه. لذا این اولین قدم تحریف. من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه، یکیش اینه. دو، موسی خاتم انبیا معرفی میشه، پس پیامبری بعد از موسی پذیرفته. لذا شما میبینید یهودیت برای مکه احترامی قائل نیست. یک. دو، نه برای حضرت پیامبر قائل نیست که از قائله بنی اسماعیل حذف شد، حتی برای عیسی هم حرمتی قائل نیست. نه تنها قائل نیست، قرآن می‌فرماید به مادر او تهمت قذف زدن، یعنی زنا، و حکم سنگسار رجم در آستانه اعلام و اجرا بود که خداوند به واسطه خارق عادت، یعنی معجزه سخن گفتن عیسی، نقشه رو باطل کرد. درست؟ و بعد در ادامه گام بعد در تلمود به میزانی به عیسی بی احترامی می شود که یک کشیش به واسطه یهودی مسیحی شده تلمود رو آتش می زنه. انحصار طلبی از همون تبعید در بابل آغاز شد. اونجا چه اتفاقی افتاد؟ اولیش اینه، ببینید شما الان می خواهید عالم دین بشید، می تونی لور باشی؟ میتونی ترک باشی، میتونی فارس باشی، میتونی بلوچ باشی، میتونی کرد باشی، میتونی کرمان باشی. حالا چه مکلا، چه معمم، چه در حوزه بخونی، چه در دانشگاه، میتوانی در معارف دین دستی بر آتش داشته باشی. صحیح اون لاهونا؟ اما شما در یهودیت در این قسمت هم انحصارگرایی داری. یعنی آخوندی که معادل آخوند ما، روحانی ما در یهودیت برفرض میشه حاخام، میشه حکیم، کاهن میشه روحانی، این باید از نسل کی باشه؟ هارون باشه. هارون از نسل لاوی است. اینطور نیست که الان یه نفر علاقه به دین مثلا یهودیت داره، به شریعت موسوی داره، این بره عالم بشه. این خیر نمیخوایم، نمیشه. ازدواج چی میشه؟ شما با کی میتونی ازدواج کنی در یهودیت؟ با کسی که از نخیر نسل اسحاق باشه. میخوایم به دین یهودیت در بیای، میشه؟ حالا میخوام تست هوش بگیرم، چرا نمیشه هیچ کدوم از اینا؟ چون غیر از یهود به تعبیر تلمود جنتیل هست. چی آقا؟ حیوان انسان نما. اگر تلمود رو نتونستید بخرید، نتونستید تهیه کنید، گنجینه ای از تلمود رو پیدا بکنید، قبل از انقلاب چاپ شده، کوچیکم است، این دستبندی رو اونجا بخوانید. این نکته اول. نکته دوم این که من سوال میکنم پاسخ بدن دوستان، گفتگو محوری شکل بگیره، همونجور که امام صادق فرمودن که بحث بکنید. اول تحریف از کجا شروع شد؟ از تورات. ما در تورات میبینیم که کسی که داره در تورات گزارش میکنه از برخی از اماکن حرف میزنه که در زمان حضرت موسی به اون نام نبود، مثل دان، مثل لشم. الان اگر مثلا شما یک کتابی پیدا کنید که 1300 چاپ شده باشه بزنه شهر رامسر، شما چی میفهمی؟ اگر یک کتابی سال 1350 در تهران چاپ شده باشه بگی یه نفر کنار میدان امام حسین، شما چی میفهمی؟ باید مینوشتی؟ کنار میدان فوزیه عکسش میشود، اما اون که نمیشود. اگه یه نفر 200 سال قبل کتاب نوشت گفت من در قائم شهر میرفتم به سمت مشهد، شما چی میفهمی؟ این قائم شهر اسمش چی بوده؟ شاهی. در زمان پهلوی از رضا خان عرض میکنه. پس این مسئله است. میگه کسی بوده که بعد از موسی بوده و حتی برخی میگن تا 1000 سال بعد از موسی، یعنی بعد از حتی ولادت حضرت عیسی هم نوشتن تورات ادامه داشته. دو، از تورات آمدیم شدیدتر شد در تلمود. در تلمود که اشاره کردم بیشتر نمیدونم. گام سوم شد چی؟ پروتکل یهودیت، کتاب یهودستان یا دولت یهود. نویسنده تئودور هرتزل. اینجا در کتاب پروتکل یهودیت یا اسرار سازمان مخفی یهود، برادرای من، خواهرای من، عرض کردم اینا رو میگه که من مدرکم براتون آوردم، قبل از انقلاب چاپ شده بود، که راه رو بر هر کسی که شبهه داره ببندم. یک، باورشون رو میگه. میگه یهود باید بر دنیا حکومت کنه، مذهب جز مذهب موسی وجود باید از بین بره، دیگران نباید آزادانه زندگی کنن مگر اینکه در خدمت ما باشن. این شد باور. میاد یه آسیب شناسی میکنه، میگه خب ما 20 میلیونیم مثلا، جهان 8 میلیارده، چیکار باید بکنیم؟ دوتا ابزار میخوایم، یک ثروت، دو مطبوعات، که مطبوعات مطابق امروزی شد. کمی در موردش حرف زدیم، اینجا برای دشمن شناسی دارم تأکید میکنم. وقتی شما رسانه رو به دست گرفتی، وقتی مطبوعات رو به دست گرفتی، میتوانی به قول خودشون پروپاگاندایی ایجاد بکنی که شخص در حد جنون به لجاجت برسه، که نمونه هاشو در 18 دی دیدید، 19 دی دیدید، آدمه رو میکشتن، ایرانی ایرانی رو پوست کنده، آتیش هم زده. ما خیلی کودتا داشتیم، خیلی اعتراض داشتیم، خیلی خشونت داشتیم، اما سر بریدن، آتیش زدن، خب طرفو دستگیر میکنیم، میاریم مثلا میگه آقا این چه کاریه؟ بعضا مثلا پدراشون به من اومدن میگن آقا مثلا سفارش کن به فلانجا بچه ما میخواد دادگاهی بشه، میگم من خیلی با آقایون مسئولین رابطه‌مو برقرار نمی‌کنم، ولی میگم مثلا نمونش به همین روحانی که چند شب قبل اینجا بود، زنگ زدم گفتم فلان کس، اکاش بود الان بهتون شهادت میداد، گفت من اینو آوردم محاکمه کنم، گفت من تا آخرین قطره خونم پای اهدافم میستم و اگر 100 بار دیگه من آزاد کنید، 100 بار دیگه با چاقو میزنمتون. حالا این آقایی که دارم ازش نام میبرم، این در یه هیئتی میخوند. یه شب اینجا مهمان من بود. یه شب اومد اینجا نشست، منو میکروفون بهش دادم. چی میشه که یه آدمی از مداحی امام حسین با چاقو یه نفر هموطنشو میزنه که اونم بسیجیه، اونم مثل اینه؟ چی میشه؟ این چی میشه؟ این چرا اینطوری شده؟ شما جواب بدید. اگه دشمن شناسی به هیئت امام حسین ربطی نداره، چرا اینطوری میشه پس؟ یه هیئتی این تأثیر رسانه است. من قبول ندارم که شما دجال در روایات رو به یک شخصی عبدالله ابن فلان بگید این شخص. من قبول نمی کنم. شما روایات دجال رو بخونید ببینید بیشتر شبیه جریان یهوده یا یک شخصه. بخونید ببینید خودتون کارو بکنید. جو چه میکنه با انسان که آدمی که داره ذکر میگه برای امام حسین میتونه کسی رو سر ببره؟ حالا من امسال نتونستم این بحث رو باز کنم. شاید کسی از ناراحتی شب خوابش نبره. نمیخوام بزنم زیر همه چیزایی که شنیدید، اما چون از بزرگان پرسیدم، تحقیق کردم، دارم عرض میکنم. روز عاشورا سید الشهدا تأکید داشت ما این همه مقتل میخونیم، یه بخشی از این مقتل باید تحلیل بشه. حضرت رو به لشکر میکنه، ته عبارت اینه: عدونا و عدوکم. یعنی چی آقا؟ خب یه سوال دارم. حضرت میفرماید شما که دشمن من شدید، یه دشمن مشترک ما داریم که شما رو آورده اینجا. من این اگر باز کنم، شاید برخی از شما نتونید از جلسه برید بیرون، یعنی بگید خدایا مگه میشه؟ دشمن اصلی سالار شهیدان طبق این بیان حتی اینایی که اینجا ایستادن هم نیست، اینا رو کسی آورده در صحنه که حضرت داد کشیدن، فرمودن عدونا و عدوکم. حواستون باشه بدبختا، به تعبیر من شما دشمن شناسی بلد نیستید، دارید از جایی رکب میخورید که نمیدونید. حالا سوال، شما فکر میکنی که من خودمو بگم، شما رو نمیگم، برخی از چهرهایی که روی سید و شهدا شمشیر کشیدن، شما میدونید سابقه اینا رو در عبادت، در حج، در جهاد، در صفین؟ ببینید شما اثر روانی کننده جو رو در نظر بگیرید، برای بچه هاتون، برای محیط زندگیتون محیط امنی درست کنید. من اجتماعی یقتون رو میگیره. ما این حرفا رو خیلی زدیم، جاهای دیگه خیلی گوش کردن مردمش. بخشی از سرنوشت مردم به دست خودشونه. شما میتونید بشنوید و برید. اصلا میتونید بگید چی میگی بابا واسه خودت، بگو برو. ولی من این حرفو زدم سال 91، تکرار کردم سال 93، تکرار کردم سال 95. یا آقای نشسته بود 98 اومد پیش من گفتش که دختر من و پسر من و اینها 6 ماه نیستن. یعنی چی نیستن؟ اطلاع دادین؟ گفت همه جا اطلاع دادیم نیستن. ثروت عظیمی هم داره. بعد از 6 ماه نمیتونم اشاره بکنم، در فلان کشور دختر و پسر این پیدا شده بودن، کارهایی میکردن که خجالت میکشم بگم، شاید کسی بفهمه اون وقت کیو دارم میگم. بچه های معمولی تو خیابون، زندگی مشکلی هم نداشت. من یه هشدار بدم به پدرها، به مادرها، شما نمیدونید تو ذهن بچه هاتون چی میگذره. باور کنید من یه سوالاتی بلدم که از زیر زبون افراد حرف بکشم. میبینم پسره خیلی با ادب تو خونه، 40 سال با پدرش اختلاف سنی داره، نه پدره او رو میفهمه نه مادره، و پدر و مادر در نسل خودشون موندن، اصلا نمیفهمه فضای فکری و تونالیته رفتاری و اندیشه فرزند رو. خب شما فکر کن یه طبیب اگر نفهمی درد منو میخوای دارو بدی؟ بدتر نمیشه؟ بدتر میشه. دختری که از خونه رفته بیرون، بردنش و کشتنش، شب که به باباش زنگ زدن گفتن فلانی دختر شما کجاست، گفته خونه خوابه، دختر من تا حالا از 9 شب بیرون خونه نرفته. بعد رفته نگاه کرده یه دختر نیست، جنازه‌شو تحویل گرفته. این مهم نیست، هستا، مهمترش اینه 100 شب این دختر میرفته بیرون و پدر فکر میکرده این خونه بوده. اینی که اومده جلوی سید و شهدا شمشیر میکشه، شما فکر کردین قاتل بلفطره بوده؟ یعنی یک رکعت نماز قضا بعضیاشون نداشتن. چگونه میشه؟ رسانه اون وقت یزیده که بماند چجوری کار میکرد؟ رسانه امروز یهوده. من این نمونه برای شما بگم. در سال 46 شمسی اسرائیل چند سالی است که اومده خودش متجاوزانه در فلسطین ساکن شده، درسته؟ درسته؟ کسی که الان خودش اومده اشغال کرده حمله کرد، یک نفر نمی گفت مرگ بر اسرائیل. به کجا حمله کرد؟ به اردن، به سوریه، به مصر، به عراق، گرفت بلندی های جولان رو، گرفت صحرای سینا رو، گرفت. 6 سال بعد اونا دست جمعی شدن یوم کیپور حمله کردن به اسرائیل پس بگیرن، نشد. بعد الان یه هلال شیعی به تعبیر اون بنده خدا درست شده که نمیذاره اینا این تجاوزشون رو، یعنی باور پروتکل رو، به منصه ظهور برسونن. چنان با رسانه اینو در چشم و ذهن مردم دنیا کردن که شما هر جا میکروفون میبری میگه ایران، میگه ایران حمایت از تروریست، عراق، عراق انسانهای وحشی، یمن، یمن مردم جنگجو. بابا یمن کاری با شما نداشت، شما 400-500 سال یهودیا در یمن زندگی کردی، کسی یه دونه تو به شما نگفته. اینو نمیگن، مردم هم نمیدونن. شما خیلی از یهودیایی که ساکن عراق بودن وضعشون خوب شد رفتن اسرائیل. ایزن ایران، یهودیت بیشتر از همه دنیا به ایران مدیونه، از کوروش که به اینا خدمت کرد تا اردشیر درازدست. اما چهره ای که از خشایارشا در فیلم 300 نشون دادن، شما از خونخوارترین آدم رو کره زمین نشون نمیدی. بی همچین انسانهایی. چنان روایتی از این هلال شیعی داره انجام میده که شما هر کشوری که میری میگه آه اینا جنگ طلبن. خب سوریه چی بود؟ جنگ طلب بود اون موقع؟ عراق چی بود اون موقع؟ اون موقع که هنوز صحبت از شکل گیری مقاومت نبود. یمن که به دست حوثی ها نبود. بعد جوان ما هم تکرار میکنه یا آقا چی کار داری به اینا؟ چیه که اینا مانع تحقق تصرف نیل تا فرات؟ نکته دوم، ببین شما چند سال الان نماینده های مختلف آژانس میان در ایران طبق قاعده خودشون بی وقت و با وقت، مثل این یارو میکروفون هست نمیشه حرف زد، مثل این یارو گروسیه، مثلا این آفلاین و آنلاین، دوربین، تمام فعالیت های هسته ما را صدها بار خودشون اعلام کردن که این صلح‌آمیزه. اما اسرائیل رو شما نگاه کن، فیلم میسازه فلافل اتمی، میگه چی؟ میگه ایران هسته‌ای داره و ایران یعنی پارسیان، پارت‌ها میخواهند جهان را نابود کنند. این فیلم 300 انقدر فروش رفت، انقدر فروش رفت که نمونه های کمی داره در امریکا، در هالیوود فضایی، که ثابت کنه به مردم دنیا که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه قطعا دنیا رو نابود میکنه. این کتاب هم بدید، این کتاب ایران گشتیم پیدا نشد، وجب به وجب گشتن دوستان پیدا نشد، عراق گشتیم پیدا نشد، ترکیه گشتن پیدا نشد، اسقلان پیدا شد. اسقلان کجاست؟ فلسطین. ببین این کتابی که الان شما جلوتونه، نمیتونم ورق بزنم، این پاره پاره میشه. مثلا ببینید شما به این شکل میتونم براتون نمایش بدمش. خب این کتاب رو خاخام‌های یهودی می‌خوانند در راستای تحریف. این کتاب یه کتابی به نام تانات ولیاو. این کتاب. این کتاب رو دائم رو منبرا می‌خونن. تو این کتاب چی اومده؟ پادشاه فارس به قدرت میرسد و تمام دنیا را با خاک یکسان میکنه. بعد شما تعجب نمی کنی که چرا مردم اسرائیل از اون موقعی که جنگ شده تا حالا حاضرن هر شب، یه شب در میون، یه ماه در میون، یه هفته در میون برن داخل پناهگاه، اما شورش نکنن که آقا بسه. ببین رسانه چه میکنه؟ این رو یهود به سراغ رسانه و ثروت رفت به این دلیل. پیشنهادم اینه که کتاب صهیونیست بر رسانه آقای صفاتاج رو حتما بخونن. دوستان جوون و نوجوون ما بخونن ببینن از کجاها میاد سراغ ذهنشون. بنده اگر مسئولین به جای مسئولین این کشور بودم، به جای مثلا آقایونی که مساجد به دستشونه، حسینی ها به دستشونه، این مقدار حجیم از قضا دادن ها و این حرفا رو کم می کردم که یه بار دیگه دوباره جریان دی ماه پیش نیاد. اما چقدر قضا بخورم دوباره بیام؟ ذهنه ها مشکل داره، شبهه زیاده. من قضای فکر می خوام. یه پیرمردی اومد پیش من گفت من می خوام مسجد بسازم، این میلیارد هزینه شه. گفتم خب عزیزم مسجد کم نیست، مساجد پر نیستن، یه کاری بکنیم برای جوونا کار. گفت حاج آقای مسجد اون گفته که هر کسی یک رقعت نماز بخواند. گفتم حاج آقا گفته خوبم هست، اما عقل شما در نیاز روز نیاز سنجی میکنین چی میخوان جوونا؟ دیدم نه این کار خودشو میکنه دیگه، کار خوشم کرد. آگاهی جمعی، این که فرمودند پیروزی بر استکبار بر صهیونیست صرفاً موشک نمیخواهد، درسته، چون اذهان باید درست بشه، انگیزه ها باید درست بشه، اراده ها باید درست بشه. من اگر جای اینا بودم در یه دونه محرم سیدالشهدا مبحث یهودیت رو در کل کشور یک پارچه تمام میکردم، حجت رو تمام میکردم. حالا مذاکره میخوام بکنم، بکنم. اونا وظیفه ما نیست، اینا در عرض هم باید پیش بره. منی که میرم توی خیابون اجتماع یا میام حسینیه، به جای اینکه من روشن بشم به منم میگن اونجا این شعار رو بده، خب من شعار میدم. وقتی همزمان پر از شبهه هستم چه اتفاقی میفته؟ ذکر یا حسین میگم، آدم سر میبرم، در یه تکانه میریزم. لذا این بحث من به بحث ریزش ها و رویش ها که نتونستم براتون بگم ده شب کافی نبود، شاید جای دیگه کشور احتمالاً بگم به دستتون برسه انشاءالله. ریزش ها و رویش ها، دیپلماسی کارشو بکنه، جبهه نظامی کارشو بکنه، عموم مردم باید چیکار کنن؟ پشت لانچر بشینن یا رکب نخورن؟ بچه هاشون رو دست ندن، شوهراشون رو دست ندن؟ انقدر من مراجعه کننده داشتم، زن و شوهر، شوهره میگه من زنم فیلم میفرسته برای اونور، من شبا میرم اجتماعات، اون موقع همون اوایل کار قضا درست نمیکنه تو خونه، میگه تو آدم فاسدی هستی، تو از فساق حمایت میکنی. ببین چه اختلافی بین خونه ها و خانواده هاست. یه پدر به من میگفت من از شب اول تو اجتماعات بودم، پسرم از اول تو اختشاشاته، شبم تو خونه با هم دیگه در حد زد و خوردیم. چیکار باید بکنیم؟ ما پیروز میدان میشیم؟ ما موشک بزنیم حیفا رو ابین ببریم پیروز میدانیم؟ او مردم خودش رو سعی میکنه نگه داره. اصالت بر خودکفایی است. شما یک خانواده‌ای بخواد موفق باشه، آیا بیرون رو باید تصرف کنه یا محیط خانه باید اول امن باشه؟ یه بار مرور کنیم، باورشون رو گفتن. آسیب شناسی، کمی تعداد، دو تا ابزار که روایت سازی کنن ثروت رو. خب با این دو تا سه چهار تا راهکار دارن، راه کنش، تاکتیکه. بگم براتون صلوات. من دارم متن پروتکل رو براتون میخونم. میگه یهودیت باید اولا ترویج فساد کنه. خودتون پروتکل رو بخونید، حرفای من اونجاست، از اونجا دارم میارم. میگن چجوری؟ میگه اولیش با تجمل گراییه. شما نگاه کنید تو این 5 سال اخیر ما چقدر پرونده کلاهبرداری داریم تو جوانای خودمون. مال چی آقا؟ یه ماشین میندازه زیر پاش؟ تلویزیون هم که 1000 ماشاءالله، خونه هایی که تو سریالا نشون میده 2000 متر 3000 متر زیربنا داره. تبلیغات رو تو چشم ما میکنه، آقا سلام علیکم، خوش آمدید. یعنی اشراب میشود از بالا به پایین. بعضی ها فکر میکنن قناعت بار منفی داره. آقا قناعت هنره، جز صفات کمالیه است. قناعت به این معنا نیست که من فقیرم، من بیچارم. قناعت به این معناست که مدیریت مالی دارم، مدیریت منابع دارم در زندگی. قناعت بار مثبت داره. شما اگر به یه نفر دیدی داره قانعه، چون در روایات ما شما این، ما بهش گاهی میگیم لف و نشر. شما ببینید این طرف روایت که به 2 قسمت تقسیم میشه میاره مثلا قناعت، اون طرف میاره کنز. قناعت گنجیست که پایان نمیپذیرد. ما الان مبتلاییم. جوونه میاد به خاطر اینکه ماشینش رو تو چشم من بکنه، قطعاً چی کار باید بکنه؟ به دام نزول بیفته. خب نزول رو میگیره، نزول هم که میدونید تخمگذاری میکنه، بچه میکنه، تکثیر میشه. چه اتفاقی میفته؟ پدر باباش هم در میاره، باباش هم خونش رو میفروشه، مادرش هم ارثش رو میفروشه. حالا فارغ از اینکه در قرآن فرمود اعلام جنگ میکنی با من، این از کجا میاد؟ شیطان جنی کارشو کرد، درسته. اما شیطان انسی که ولا تجدن نعشد الناس عداوتن للذین آمنوا ال، این چی کار میکنه؟ این بیکاره؟ ثروت وقتی دست یهودیته جوری ثروت و سرمایه داری رو جلوه میده که انهو ما بدون پول، پول نه مقدار نیازش رو عرض نمی کنم، بدون ثروتمند شدن به آرامش و آسایش نخواهیم رسید. نه بابا، این حرفا نیست. 2، تمسخر عقاید. طرف فکر میکنه جلسه امام حسین بیاد این مثلا یه جورایی عقب افتاده است، اگر عزاداری بکنه عقب افتاده است. اینها از حکمت این گونه مسائل مطلع نیستن. شما یک بار از تولیت کاظمین اجازه بگیرید، بانوان که خب مسئله ای ندارن چون قسمت ورودی خواهراست، آقایون بتونید برید اونجا ببینید قبر جناب خواجه طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی، به ایشون لقب استاد البشر میدن. ورودی حرم امام جواد سلام الله علیه دفنه و به وصیتش روی قبرش نوشتن و کلبهم باستون زرا ایه بالوسید. اون مردی که در سیاست چه بود؟ روند مغول رو تغییر داد، سرنوشت ایرانیان رو تغییر داد. این کتابی که شما استفاده میکنید ازش 20 و اندی جلد، شرح ابن ابی الحدید، سلام علیکم آقا، خوش آمد، شرح ابن ابی الحدید معتزلی بر نهج البلاغه. میدونید چرا؟ مغول ها ابن ابی الحدید و برادرشو گرفتن سر ببرن و این کار رو به سادگی خوردن یک جرعه آب انجام میدادن، اما خواجه با اون مقامش وساطت کرد. چنان این انسان سنی مذهب تحت تأثیر شخصیت خواجه قرار گرفت، از اونجا شروع کرد به نگارش این کتاب عظیم. در سیاست اون، در ریاضیات اون اوکورومانالاوس، در شعر و ادبیات این، در اثبات مسائل کلامی و عقاید حقه شیعه این تجرید العقاید، سایر کتب، آن شرح بر آثار جناب ابن سینا، اشارات، این انسان عظیم در اوج پیشرفت رشد، خب یک شیعه است و افتخار میکنه. این صلوات خواجه رو ببینید، علی فرزندش رو ببینید. خب منافاتی نداره اگه ما نفهمیدیم. من نفهمیدم که عزاداری حکمتش چیست. به عادت زدگی دچار شدن بحث دیگری است. آقا شما میدانید که بیشترین خرافه در مسیحیت هست؟ ما در مسیحیت حدود 500 فرقه داریم. حالا شما شاید کاتولیک و پروتستان و ارتدوکس و اینا رو شنیده باشید. عزاداری مسیحی‌ها رو شما دیدین؟ مقداری شیشه رو میزنن به یک خمیر سفت که شد، میکشن به رون پاشون، خون جاری میشه روی زمین. یه هفته ای طرف نمیتونه بشینه. این خرافه نیست. اون وقت ما خرافه زده ایم؟ مجالس امام حسین که مؤمنین رو دور هم جمع میکنه و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب علی نفسه الرحمه. چه انسان ها اینجا با هم دوست میشن، چه کمک هایی به کم برخورداران میشه، چه رفاقت هایی شکل میگیره، چه پادرمیون های میانجیگری ها و لا تعد ولا تحصى. اون وقت ما این رو میگیم، مثلا مگه انسان بدون معنا میتونه با ماشین و پیچ و مهره فقط زندگی کنه؟ مگه معنویت از زندگی انسان حذف بشه؟ انسان انسان نامیده میشه؟ تمسخر عقاید. آقا حواستون باشه، اینو جدی عرض میکنم. شما ساختمانهایی بعضن در آمریکا میبینید، من این صابخونه دارم، ایشون از قبل از انقلاب آمریکا بوده، میگه سر فروش طبقه 13 منزل ما مشکل داریم، طبقه 13 رو نمیخرن. شما احکامتون رو میاد یه نفر سر منبر براتون میگه، یا یه رساله می نویسه، آقا احکام چیه؟ آقا بالاخره این دینی که بخشی برای زندگی ماست، بخشی برای آخرت ماست، بخشی به عقاید، بخشی به اخلاق، بخشی به احکامه، قانون داره برای مسائل عبادی یا نداره؟ خب اونایی که داره رو بسنجید ببینید کدوم ضد عقله. اما برید سراغ یهودیت، شما شنبه حق نداری ماشین استارت بزنی، حق نداری پخت و پز بکنی، حق نداری کار بکنی، غذا باید جمعه درست کنی شنبه بخوری. این دوتا انگشت رو ببین، این شستنش بعد از غذا واجبه در احکام یهودیت. 613 حکم مستنبد مستخرج از کجا؟ از تنخ. دوتا انگشت واجبه. حالا اینم بشوری چی میشه مگه؟ بردن نام خدا. شما الان شب تو خونتی تنها، میگی خدایا، تو یهودیت حق نداری بگی. مطابق روز عاشورای ما، سال قمری، روز و ماه شمسی، مطابق روز عاشورای ما یه نفر تو اوج صداهای شما حق داره اسم یهوه رو ببره که دیگران نشنون. شما الان ممکنه مثلا یه عده‌ای را بیفتن، امر به معروف نهی از منکر، برن سراغ یه رستورانی بگن آقا شما اصلا شراب سرو میکنید. این اتفاق میدونید در یهودیت در اسرائیل چگونه گاهی میفته؟ یه گروهی میرن جایی که گوشت و با لبنیات سرو کنن. گوشت با لبنیات خوردنش در فقه یهودی حرام است. اون وقت اینا رو به ما نمیگن. منی که میخوام سینه بزنم کیف بکنم برای امام حسین علیه السلام که بهتر از امام حسین در عالم نیست، مورد تمسخر. این تمسخر از کجا هدایت میشه؟ اینو دقت بکنیم. آن چیزی که در معارف دین، در مجموعه روایات، در مجامع روایی، در آموزه های دینی برای ما بیش از، شاید بیش از 90% که شما میبینید به خرافه است، اینا رو ما بشیم اسرائیلیات. اینا هم از جانب اونا میاد. حالا در زمان خلیفه دوم به شدت ورود پیدا کرد، دلیلش هم گفتیم. اولیش چی بود؟ آقا ترویج فساد. دومیش ایجاد نفاق. این در پروتکل یهودیت جدای تمسخر به عقاید و افکار. بعدیش عرض کردم، بله بعدیش ایجاد نفاق. شما این نفوذی هایی که ستون پنجم دشمنن، این ایام اخبار پر به شما میگفت 10 نفر رو در اهواز، 10 نفر رو در تهران، 10 نفر رو در کجا دستگیر کردیم. شنیدید یا نه؟ کم بودن اینا؟ سوال من اینه، اینایی که دستگیر میشن همه نفوذیا بودن؟ با بقیه اینا کجان؟ طرف میاد چهره آیت الله جوادی رو با فلان کار تخریب میکنه، چهره فلان آدم رو تخریب میکنه بدون اینکه بهره ای از حقیقت داشته باشه. ها، اونایی که داره رو کار ندارم. کارشکنی میکنه در یک تصمیم گیری، اما تو و من به پای کی مینویسیم؟ به پای کی مینویسیم؟ در نتیجه این میشه که رهبری مملکت رو که کسانی که باهاش از نزدیک رابطه دارن، ارتباط دارن، خب بالاخره حالا بنده حقیر هم یه نسبتهایی داریم اونجا دیگه، اونایی که میدونن برا ما گزارش میدن، آن چیزی که از دیگران میشنویم میبینیم یه جهان فاصله داره. لذا میبینید شما شب رهبر رو شهید میکنن، یه عده میرخصن. این از کجا میاد؟ چرا این گونه میشه؟ ببینید ما یه زمانی اسم هر مله رو میبریم، شما میگی لعنت بر او، خب درست صحن. یه زمانی اسم هر مله رو میبریم کارشو میگیم، شما گریه میکنی، صح. اما یه زمانی مثل علامه تهرانی به ما اینو میگه، میگه آقا خب سلمنا، خوبه، ماشاءالله، باریکالله، عالی. یه سوال، این هر مله دوره نوجوانیش کی بوده، چی بوده؟ آیا از اول ایشون اینجوری بوده؟ و چی شده؟ مهمتر چی شده که این آدم از طایفه‌ای که ده ها یار امیرالمومنین بیرون آمدن، هرمله هم بیرون میاد؟ این چه اتفاقی افتاده؟ اینم بررسی میکنیم. مقتل خانی یک قسمتش برای بحث مدح و ثنا و عاطفه و تهییج و غلیان احساسات که از پشت پرده عشق روایت میکنیم. خب یه بخشیش بخشی از تاریخ جهان اسلامه، با تحلیل بشه. به جوونا عرض میکنم فداتون بشم، من خاک پای شما، کتابیست به نام یادنامه، خب خودتون بخونید. این آخرین سفیر اسرائیل در ایرانه، کتاب خاطرات مویر ازریه. ببین نفوذ در چه حدیه. میگه شاه یه روز به من گفتش که آقای مویر ازری، چرا پیشنهاد هویدا رو قبول نکردی؟ اون داره مینویسه، یک صهیونیسته، مبنی بر وزارت کار. حالا ما قانون داریم در زمان خود شاه، در کتاب استاد تاجبور هست که اقلیت‌های مذهبی نباید به سفارت و وزارت برسن. شاه خودش داره پیشنهاد میده به این آدم، میگه شما چرا قبول نمی‌کنی؟ میگه نه خیلی ممنون، استنکاف میکنه. ببینید آقا، یا بهاییت که در اون، حالا چرا این اتفاق میفته؟ شما فهم کنید ما نفوذی رو میشناسیم؟ عذر میخوام از شما، شاید نفوذی الان تو جمع ما باشه، ممکنه دیگه، نیست آقا؟ کجا این اتفاق میفته؟ جایی که ملاک میشود ظاهر، نه عمل کرد. جایی که ظواهر غلبه پیدا می کند، ملاک و معیار می شود، شکافی ایجاد می شود برای ورود نفوذی. شایسته سالاری نباشه. عذر می خوام، نمی تونم بشکافم. یکی از آقایون که دو جمع نشسته الان گزارش داد به من، از برای بچه های مثلا یه سازمانیه، گفت فلان کس رو میبینی فلان جا میکروفون دستش شعار میده؟ گفتم بله. گفت ببین چجوری داد میکشه، میگه ما اسرائیلا چه میکنیم، ما فلانا چه میکنیم ما. گفتم خب. گفت روز اول جنگ این تابلوی آقا رو جمع کرد تو دفتر کارش، وسایلش رو جمع و جور کرد، اونجا نشسته بود تا ما اومدیم. گفتیم، گفت چی میشه به نظرت؟ بعد دید چیزی نمیشه، میکروفون رو گرفت، گفت داد بکشید. داریم آقا، مسئول خوب کم نداریم، اما نفوذی هم داریم. پس این همه دستگیر شدن چی هنها؟ تمام شد؟ پس باید حواس جمع جلو رفت. یادتون باشه. این لورنسو نمیدونم کتابشو خوندید یا نه. بعضی بهش میگن لارنس. این بریتانیایی بود. به 7 لهجه در عربستان صحبت میکرد. ببین من کار کردیم به اندازه خودمون خیلی کم. نه به اندازه اساتید بزرگان. ما وقتی بخوام عربی صحبت بکنیم، وقتی میخوایم زاد رو تلفظ بکنیم، من نمیتونم، یه عرب میفهمه، چون باید سنگینی زبونم رو بندازم سمت چپ. این یه مسئله است، برخی میگن ژنیه، برخی هم میگن از کودکی باید یاد بگیری زاد رو. لذا پیامبر فرمود من تلفظ میکنم به زاد. برای همین معهد در مثلا تهران و مشهد داریم، معهد و زاد، مؤسسه آموزش زبان زاد. ببینید متوجه میشید چی میگم بزرگوارم. این سخنرانی میکرد، عربا نمیفهمیدن این عرب نیست، انگلیسیه. 21 سال در عربستان. چجوری فهمیدن؟ موتور میزنه بهش بیهوش میشه، ریکاوری داشت، به هوش میاد، به زبان فرانسوی انگلیسی صحبت کرد. بعد 21 سال فهمیدن این جاسوسه. اون شعری که در محضر آقا خوندن، یه روز رفته بودیم محضرشون، شعرا رفته بودیم دیدن آقا، یه شعری خوندن آقا که شاید نفوذی در هواپیمای پاریس تهران بوده باشد. آقا من یادم اونجا نشسته بودم، گفت احسنت احسنت. این اتفاق چرا میفته؟ دو تا مطلب بگم پایان عرایزم. یک، تضعیف عرق ملی. وقتی جوان به آیندهش، این بخش زیادیش مسئولین مقصرن، بخشیش هم اونها دارن کار میکنن، وقتی جوان به آیندهش توی مملکت امیدوار نباشه، عرق ملیش ضعیف میشه. روحانی بزرگوار امروز مهمون من، سادات عزیز، یه رفیق روحانی من داشتم با هم مباحثه میکردیم، درس میخوندیم، به من گفت من خیلی پشت سرت حرف زدم و این تماس آخرمه و نمیخوام دیگه باید ارتباط. چرا؟ گفت فلانجا از مولوی خوندی، فلانجا از فلانی خوندی. گفتم با مدتی بود دنبال این اتفاق میگشتم، خودم هم یه بهانه‌ای نداشتم. کشور که نه، قاره، گاهی یک قاره بگردی مثل مولوی نداره. مشکل از اونجاست که فکر میکنه مولوی رو من با معصومین مقایسه میکنم. من اون شعری که مولوی گفته می سنجم با عقاید حقه، درست بود به تعبیر قرآن، الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. برخی از این ابیات یک کتابخانه درش حرفه. ای برادر تو همه اندیشه ای، خب کجا دیگه پیدا کنم اینو؟ آقای ایرانی هست یا نیست؟ چرا مشاهیر رو تخریب کنیم؟ مگه قراره با فلان بزرگ او رو مقایسه کنیم؟ ایشون یه انسانیه، یک ایرانیه. حافظ همینطور، سعدی همینطور، ده ها ایراد هم، ده ها نقد هم بزرگان بر اینا وارد کردن. مگه کسی گفت اینا معصومن؟ اما ایرانی هن، باعث افتخار مان. تخریب مشاهیر، هنرمندان، اینا عرق ملی رو ضعیف میکنه. من انتقاد خیلی دوستانه عرض میکنم، یکی از کارگردانای مطرح کشور به واسطه رفاقتش با آقای نور محمدی پیش من اومده بود سر بزنه، دفتر من اومده بود، گفتم من آرزوم یه نفر از این مملکت بلند شه سریال خواجه نصیر رو بسازه. ما یک کتاب مناسب برای خواجه نصیر الدین طوسی نداریم، کسی که از چین شاگرد داشته در رصدخانه مراغه. تضعیف عرق ملی خطره، این جاسوس رو احتمالش رو افزایش میده. سریال میتونیم بسازیم، سریال ها خیلی بازخورد داره، این خودش یک نوعی از امر به معروفه. در هر صورت ناامیدی این حالت رو ایجاد میکنه. این ترورهایی که شما میبینید در کشور از چند سال قبل به واسطه صهیون انجام شد، اغلب با همکاری داخلی ها بوده، نفوذی ها بوده. بوده یا نبوده؟ میگید نبوده؟ نبوده؟ خب من ثابت میکنم. شما کتابی بخوانید به نام برخیز و اول تو بکش. این کتاب به زبان عبری است، فارسی هم ترجمه شد. تو اول بکش، یه ترجمه دیگه اش زودتر تو بکش، بخشی از یکی از آیات انجیله. رونن برگمن، یک نویسنده مشهور صهیونی. ترورهای ایرانی ها رو، دانشمندان هسته ایران و جبهه مقاومت رو، هم علتش رو و هم نحوش رو توضیح میده. اونجا بخونید ببینید اینا چجوری ترور کردن. بعد به جنجالی را افتاد چون مسائل اخلاقی انسانی هم زیر پا گذاشته بود و اسم ترور رو میگه قتل هدفمند جهت آزادی و نفس کشیدن جهان. بعد بهش میگن تو چطور این همه اسرار نظامی رو فاش کردی؟ میگه به خاطر اینکه دیگه از هیچ کدوم از این شاگردا نمیخوام استفاده کنم. سومی رو بگم و برای امشب بسه. سومیش چی آقا؟ ایجاد اختلاف. برادر، اون شعار معروفی که اختلاف بنداز حکومت کن همیشگیه. من یه خواهشی از شما دارم، شما سرمایه های ملی افغانستان رو بررسی کنید. من حاضرم قسم بخورم گاهی 20 کشور اروپایی به اندازه افغانستان سرمایه ملی نداره. بررسی کنید خودتون. اما این وضعیت برادران ماسکاهی در افغانستان. چند سال این بندگان خدا گرفتاری مکافاتن. یکی از حاصل خیزترین خاکهای دنیا خاک عراقه. درود بزرگ دجله و فرات از اون جاریه. خب این وضعیت پیشرفت عراق. عراق بعضی ها میگن عراق. عراق ارق. ارق. ما در پزشکی، در طب متون طبی، مثلا ابن سینا میگه عروق به معنای رگها، موی رگها، سیاه رگها. نقشه آناتومی بدن رو میبینید چقدر داخل سیاه رگ و موی رگ. عراق رو از بالا که شما میدیدی انقدر توش رود بوده که شده عراق. آب، خاک، منابع انسانی. خب اختلاف، اختلاف، اختلاف. صد شب میبینیم تو خیابون، میبینید دوباره زمزمه هایی از یه جاهایی میاد که مردم رو دوباره به جون هم بندازه. چند دستگی از لشکر امیرالمومنین نگاه بکنید تا امروز، چپ و راستی هم همینه، فرقی نداره. بوی اختلاف بده، یا دشمن انسی یا دشمن جنی یا دشمن درونی نفس اماره، از این سه حال خارج نیست. ببینید آقا، سعدی میگه مورچگان را چو بود اتفاق، شیر ژیان را بدرانند پوست. یه بار دیگه هم براتون خوندم، خیاط خیت، نخو میگن خیت، صد هزاران خیت یک تو را نباشد قوتی، اما چون به هم برتافتی اسفندیارش نکسلد. من این سوال دارم، کجا بستری بهتر از هیئت‌های امام حسین و حسینی هاست برای ایجاد وحدت، تقویت وحدت، آموزش وحدت، آموزش آسیب‌هایی که به وحدت خدشه وارد میکنه؟ هیئت‌ها با هم نمی‌جوشن، مساجد با هم اختلاف دارن. من این نکته‌ای میخوام اینجا بهتون میگم، شاید جالب باشه. ما شب دوم عرض کردیم نیت یه چیز، هدف یه چیزه. یادتونه؟ کیا یادشونه؟ نیت امام حسین از رفتن به کربلا رضای خداست و سلام، اما اهدافش چیه؟ یکیش اینه، خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی. یکی از اهداف سید الشهدا اینه، نیتش که مشخص. یکی از اهداف اینه که من یک وحدت درون مجموعه ایجاد بکنم فی امت جدی. آقا چه زحمت هایی کشیدن جناب امام موسای صدر زمانی که میگفتی مثلا وحدت میخواستن بکشنت، بعد در هیئت میاد یه حرفی میزنه مردم بلوچستان رو به جون ما میندازه. ما اول که رفتیم بلوچستان، آقا این آقای اونجا نشسته، این مسئول جهادی ما اونجاست، یه نفر اومد گفتش که ما سر شما رو با جدول قطع میکنیم. نه اونجا نشسته، اومد به من گفت فلانی به ما میگه که سرتو با جدول قطع میکنیم. گفتم بگو باشه. میخواستیم آبرسانی کنیم، به ما به دید هیئتی نگاه میکرد میگفت ما سر رو با جدول قطع میکنیم. بعد یه نفر اومد کنار من گفتش آقا اینجا میری میای زیر 120 نری یا میزننت. گفتم خالا خدا رو شکر من کلن زیر 120 نمیرم. چرا؟ فلان کس در هیئت گفته بود نمیدونم فلانی زنازاده است، عذر میخوام، فلانی فلانه، مثلا همسر پیغمبر چیه مثلا؟ اینو نماد تشیع میدانست. عقلانیت جعفری به کنار میره، این همه آموزه های زیبای دین دیده نمیشه، عمل نمیشه. حالا فکر میکنه صرفا با فحش دادن، نگاه به زیارت عاشورا نمیکنه که در لفافه لند میکنه اللهم الان اولا. خب اسمشو ببر. مگه میشه بدون تولی و تبری؟ این صحن درست، اما اینکه یه هموطن رو به جون هم دیگه بندازه درسته؟ به گونه ای بیان بشه که بدسلیقگی بشه که وحدت. خرج طول طلب الاصلاح فی امت جدی، چون اگر داخل یک اتحاد ایجاد بشه قطعا ما معرف دین خواهیم بود. اختلاف های قومی قبیله اینا در اون آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه چه زحمتی کشید، چه خونه دلی خود برای همین ایجاد این تقریب مذاهب. امام خمینی می فرمود اگر مردم و مسلمان منطقه نفری سطل آب بریزن اسرائیل رو آب میبره. اما چی شد که اسرائیل نیم وجبی با این جمعیت کم به مصر مسلمان حمله کرد، به سوریه حمله کرد، غصب کرد بلندی های جولان رو، صحرای سینا رو، به اردن مسلمان نشین حمله کرد، به ایران مسلمان نشین حمله کرد، به یمن مسلمان. اختلاف ها شکاف است برای نفوذ دشمن. اینا باید حواسمون باشه. بین خودتون کلام من تمام. وضعیت فکری کشورهای همسایه نسبت به ما اصلا خوب نیست. این تسلط یهود بر رسانه است، روایت سازی میکنه، تفرقه افغانی. و اینم بدونید حضرت امیر در نهش میفرماید لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا. تو رفیقاتون از آدم تندروی افراطی فرار کنید. یه روزی طرف میگفت اگر به رهبر مملکت نگید امام خامنه ای فلانید، الان جزء گروه سلطنت طلب مطلب مینویسه بر علیه. افراد تفرید نکنیم دوستان، بنده به خودم عرض میکنم. اینایی که میبینی افراد تفرید میکنن این مرده پر... ببین آقا فرمود آتش به اختیار، کاری کردن یه عده دو روز بعد اومد توضیح داد فرمود منظور من از کار آتش به اختیار کار فرهنگی تمیز کذا. رهبر جدید فرمودن علل اصول، یه عده این علل اصول رو بلد نبودن معناش حتی چیه، یعنی باید سرچ میکرد طرف. یه کاری با علل اصول کرد که بیان بگن آقا منظور ما از علل اصول اینه. آقا نکنید. فوش خار و مادر به رئیس جمهور، تهمت نامشروع تیب ولادت به مسئولین که در اوج گرفتاری ها هستن. آقا اینا خانواده دارن، تحت فشار میرن، دختر داره طرف، پسر داره طرف، تو فضا مجازی رصد میکنه، به باباش ما بگیم زنازاده. از کی؟ از بساط محرم. امام امیرالمومنین نگاه کنید در همین پایان صفین وقتی میدویدن جلو فحش میدادن به معاویه، که بعضیا میگن معاویه، حالا باشه، گفت اینا رو بگیم بیان. نیلاحق رو تکونو سبابین، من فحش دهن خوشم نمیادا. بحث لعن و نفرین یه چیز دیگری است. فحاشی، حتی شما میخوانید در جریان حضرت یوسف که به بت‌های اینا فحش ندین، چون اینا که نمیفهمن به خدای شما فحش میدن.